ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انفجار در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول موجب کشته شدن دست کم 5 نفر شد. مظنون اصلی طراحی عملیات تروریستی پاریس از بیمارستان مرخص شد. روسیه میگوید خطای انسانی و اشکال فنی دو دلیل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. انفجار انتحاری در روز شنبه در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول ترکیه موجب کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله بمبگذار شده است. وزیر بهداشت ترکیه میگوید در این حادثه 36 نفر هم زخمی شدند که حال 7 نفرشان وخیم گزارش شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در خیابان استقلال و در منطقه توریستی و یکی از مراکز اصلی خرید در شهر استانبول رخ داده است. هفته گذشته انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در مرکز آنکارا موجب کشته شدن 37 نفر شد. دولت ترکیه اعلام کرد پکاکا مسئول حمله در آنکارا بوده، اما گروه بازهای آزادی کردستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده گرفت و اعلام کرد برای انتقام کشته شدن 300 کرد به دست نیروهای ترکیه این حمله را انجام داده. این گروه از حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا انشاب کرده است. سلا عبدالسلام، مظنون اصلی طراحی عملیات تروریستی آبان گذشته در پاریس، از بیمارستانی در بلژیک مرخص شد و قرار است به زودی به فرانسه فرستاده شود. سلا عبدالسلام روز جمعه در جریان عملیات وسیع ضد تروریستی در بروکسل از ناحیه پا زخمی و دستگیر شد. حملات تروریستی آبان ماه در پایتخت فرانسه بیش از 125 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. این حملات بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه بود که گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سلا عبدالسلام 26 ساله روز شنبه توسط پلیس بلژیک بازجویی شد. یک بازپرس بلژیکی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته کشورش قصد دارد او را به فرانسه بفرستد، اما اگر آقای عبدالسلام اعتراف کند فرستادن او به فرانسه با تأخیر مواجه خواهد شد. شارل میشر نخست وزیر بلژیک روز شنبه اعلام کرد پلیس 3 نفر از مظنونان حملات آبان ماه در پاریس را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته تحقیقات روسیه روز شنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد خطای خلبان و نقص فنی دلایل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه هستند. یک بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی ساعت 1 بامداد روز شنبه به وقت محلی در فرودگاه روستوف نادونو در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، خلبان هواپیمای فلای دبی پیش از سقوط 3 بار برای فرود آمدن تلاش کرده اما موفق نشده است. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و کارشناسانی از امارات متحده عربی، آمریکا و فرانسه به کمیسیون تحقیق خواهند پیوست. اما گزارش بشنوید در این بخش که وزیران خارجه ایران و روسیه برای نخستین بار پس از اعلام خروج نیروهای روسیه از سوریه تلفنی وضعیت در این کشور رو مورد بررسی قرار دادن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی وضعیت آتش بس و ارائه کمک‌های بشردوستانه در سوریه را مورد بررسی قرار دادند. در این بیانیه آمده که طرفین با تاکید بر ضرورت ادامه ریزنی‌های مستمر و منظم میان دو کشور توافق کردند به اقدامات هماهنگ به منظور اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای حفظ آتش بس و پیشبرد روند سیاسی حل بحران سوریه ادامه دهند. ظریف در نخستین واکنش به اعلام خبر خروج بخش از نیروهای نظامی روسیه از سوریه گفته بود که این موضوع باید نشانه مثبت در روند آتش بس قلم داد شود. اما یوری فیودروف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که خروج نیروهای روسیه از سوریه به تنش‌ها با ایران افزوده.
На мой взгляд, произошла серьезная корректировка целей. То явно портится отношение с
целью. اهداف روسیه در سوریه مشخصا تغییر کرده و به گونه‌ای متحول شده که باعث افزایش تنش‌ها در روابط با ایران همپیمان اصلی ما در سوریه نیز شده. البته راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم که صرفاً می‌توان درباره آن حدس و گمان زد. اما آنچه مسلم است تصمیم روسیه برای خروج نیروهایش از سوریه برای ایران همچون سایر کشورها غافلگیرکننده بود و این روش برخورد دو همپیمان با یکدیگر نیست. به نظر می‌رسد مسکو بر سر سرنوشت اسد با واشنگتن معامله کرده که ممکن است مورد پذیرش ایران نباشد. آنچه مسلم است عملیات مشترک روسیه و ایران در سوریه رو به افول است.
روسیه که سه‌شنبه خروج نیروهای خود را از سوریه آغاز کرد تأکید دارد که به رغم آتش بس عملیات علیه گروه‌های تروریستی در سوریه ادامه خواهد داشت. جمعه سرگی روتسکوی رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه به خبرنگاران گفت که هواپیماهای روسی همراه با ارتش سوریه در عملیات آزادسازی پالمیرا شرکت می‌کنند. او تشریح کرد
В среднем ежедневно российскими самолетами совершается 20-25 боевых вылетов.
به طور متوسط جنگنده های روس روزی 20 الی 25 سورتی پرواز برای پشتیبانی هوایی از ارتش و نیروهای میهندوست سوریه انجام میدهند. پالمیرا در محاصره نیروهای دولتی است و شرایط نابودی کامل تروریست های داعش در این شهر فراهم شده.
این در حالی است که به گزارش رویترز، پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون گفت که آمریکا در هفته گذشته هیچ گونه حملات هوایی روسیه در سوریه از جمله در اطراف پالمیرا را رصد نکرده و روسیه به جای نیروی هوایی از توان توپخانه‌ای خود استفاده می‌کند. روسیه هر گونه مشارکت در عملیات زمینی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کند. اما در روزهای گذشته شبه نظامیان حکومت اسلامی از کشته شدن 5 نظامی روس خبر دادند که روسیه صحت این ادعا را نرد و نتایید کرده. جمعه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه تأکید کرد عملیات نظامی در سوریه زمینه مساعد برای روند صلح در این کشور فراهم آورده و مسکو امیدوار است طرفین درگیر اکنون به توافق برسند که به این بحران سرانجام پایان دهد. او اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه سفری 3 روزه به مسکو خواهد داشت تا تحولات سوریه و آینده این کشور با مقامهای ارشد روسیه مورد بررسی قرار دهد. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش از شما دعوت میکنم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
من می‌خواستم یه موضوع بگم که این آقای خاتمی امام جمعه تهران وقتی که میگه جشن‌های سنتی مثل همون جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی است، من میگم بهتره که اقلا شما اون پولایی که میدوزین و میبرین و خرج تروریستا میکنین مثل خدا بیامرز شاه خرج جشنای 2500 ساله بکنین، مثل اونا، مثل خرجای ملی و آبروی ایرانو بخرید. شاه اگه 2500 ساله رو جشن گرفت تمام سران دنیا رو به ایران دعوت کرد و ایرانو به عنوان یک کشور زنده و موفق معرفی کرد. شما چه کردید؟ شما که ایرانو به عنوان تروریستا به جهان معرفی کردید. خدا نگهدار تمام ایرانیا باشه.
اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز با آن افتخار کرده و با آن میمیریم و این سنت را پاس می نهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن.
میخواستم این سال نو رو به شما تبریک بگم به تمام عزیزانی که تو این رادیو فعالیت میکنن. البته نواقص یا ایرادهایی هم بر هر رادیو هست، ولی کار خوب شما به قدری زیاده که این نواقص یا ایرادها زیاد به چشم نمیاد. خیلی متشکرم از برنامه‌های خوبتون و امیدوارم که سال خوب و سالهای بهتری رو در راه داشته باشین. امیدوارم که این رادیو بتونه یه روز در ایران فعالیت بکنه و از اونجا صداش به تمام دنیا برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان 3 روز است درهای خودش رو بر روی دوستداران فرهنگ و ادب باز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
همه ساله در آستانه فصل بهار، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان فعالیت خود را آغاز می کند. پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه لایپزیگ که سابقه و پیشینش به قرن 18 میلادی باز می‌گردد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان در گستره کتاب است. برای کلمه و آزادی شعار امسال نمایشگاه لایپزیگ است و انجمن قلم آلمان هم با برپایی نشست‌های سخنرانی در داخل و خارج این نمایشگاه کتاب ضمن ابراز همبستگی با نویسندگان، شاعران و فعالان مدنی زندانی در سراسر دنیا خواهان آزادی این انسان‌های دربند نیز می‌شود. در سالن مراسم گشایش نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ بر روی 1900 صندلی برقه مستطیل شکلی با زمینه سیاه به چشم می‌خورد که بر روی آن آزادی اندیش و بیان نقش بسته بود و شرکت کنندگان در این مراسم خواسته شده بود که این ورقه را بالای سر خود نگاه دارند. هدف از این عمل به نوشته روزنامه ها این بود که شرکت کنندگان نشان دهند نسبت به بی اعتبار شدن آزادی اندیشه و بیان در بسیاری از کشورهای دنیا بی تفاوت نیستند. به خاطر هجوم پناهجویان به ویژه از 5 سال پیش از سوریه به اروپا، دست‌اندرکاران نمایشگاه لایپزیگ بحث محوری این رویداد فرهنگی ادبی را آوارگان و پناهجویان انتخاب کردند. جلال رستمی مدیر نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان در گفتگو با ما در این باره اینطور گفته:
60 میلیون نفر تخمین زده میشه که بعد از جنگ جهانی دوم به طرف اروپا راهی شدن. این تعداد مهاجرت به خصوص بعد از جنگ سوریه اروپا را با یک مسئله و چالش بزرگ روبرو کرده و صاحب نظران بر این نظر هستند که این تعداد مهاجرت به طرف اروپا سالیان متمادی اروپا را درگیر خودش خواهد ساخت و پرداختن به این مسئله مهاجرت از اولویت‌های سیاست‌های کشورهای اروپایی خواهد بود. و به همین خاطر است که از طرف بنیاد روبرت بوش تو این نمایشگاه یک برنامه‌ای هست به نام اروپای قرن 21 که این چهره جدیدی که اروپا با اون به اصطلاح روبرو خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نمایشگاه لایپزیگ ایستگاه‌های شنیداری برپا شده. این ایستگاه شنیداری در حقیقت مبل‌هایی هستند به طور نیم دایره که مهمانان نمایشگاه لایپزیگ می‌توانند برای استراحت روی این مبل‌ها بشینند و با گوشی‌هایی که اونجا هست سرنوشت مهاجرین را از زبان خودشان بشنوند.
آقای رستمی، نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یک نمایشگاه خانوادگی هم هست.
خانواده‌ها به خصوص نسل جوان آلمانی با بچه‌ها دست جمعی به دیدار این نمایشگاه میان، چون برنامه‌های متنوع و مختلفی در این نمایشگاه برپا میشه به خصوص برای بچه‌ها، برای جوان‌ها این جلب نظر میکنه در نمایشگاه و تخمین زده میشه حدوداً 500,000 نفر از این نمایشگاه در این 4 روز بازدید خواهند کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ را میتوان در تنوع جوایزش خلاصه کرد. در این نمایشگاه همه ساله مبلغ 60,000 یورو نیز به عنوان جایزه به 4 حوزه ادبیات داستانی، شعر، کتاب‌های علمی و ترجمه تعلق می‌گیرد. این نمایشگاه شامگاه یکشنبه به کار 4 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما از روز یک شنبه اول فروردین ماه پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا به مدت یک هفته قطع میشه. این تعطیلی موقت برای ایجاد تغییر در ساختار برنامه و بهبود اون خواهد بود. در این هفت روز میتونید رأس ساعت 7 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا بشنوید. من وحید پورسا از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. Thank you.